أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 3 بهمن 1401 اول رجب 1444 تبریک میگیم این ماه رو، میلاد امام باقر علیه السلام و همچنین حرکت کشتی نوح به سمت جودی. 23 ژانویه 2022، درس 78 از فقه ارزیابی، روش ارزیابی عمل کرد، روش مورد نظر شارع، فقه الحدیث، روش ارزیابی مدیران ربانی، مسئلتون روش ارزیابی مدیران الهی در حدیث چگونه است. ما تا حالا تو فقه عقلا 6 روش رو از ارزیابی عمل کرد بررسی کردیم، با کاستی هاش آشنا شدیم. بعد فقه القرآن 27 روش، فقه الحدیث الان 44 روش هست و مثل دریاییست که پایان نداره. ما دیگه این آدرس ها هم که میدیم، اگه از امروز درس ها هم شماره شو میذاریم، مثلا فلان حدیث چه درسی بود که دوستان خواستن مراجعه بکنن، مثلا درس 72 امروز که ادامه فقه الحدیث هست، ارزیابی به اموال هست، ارزیابی اقتصادی مالی هست که کارکنان سازمان رو باید ارزیابی کرد نسبت به تقوای اقتصادیشون، تقوای مالیشون. تو یکی از معیارها در نظام شایستگی معیارهای معنوی است و تقواست، این که آیا دور میشن از حرام به راحتی و نزدیک میشن به حلال به راحتی. این رو باید سلام علیکم. سلام. سلام. این خطبه قاصه ما تا حالا چند بار، فکر کنم 7 بار 6 بار بهش مراجعه کرد. ما دیگه اسمش بشیم خطبه ارزیابی با ماده های امتحان، ابتلا، ماده اختبار، ماده تمهیز، ماده فتنه. این خطبه بلند 292 به شمارگان صبحی از ساله، این به اصطلاح مرتب ارزیابی میکنه. یکی از ارزیابی ها ارزیابی اقتصادی است که میگن حضرت رو شطوری نشسته بودن خطبه میخوندن، بعد این شطور نشخار میکرد. نشخار به معنای قصع هست، قصع. این شطور اون از ذخیره هاش که میخوره میشه نشخار، غذا رو ذخیره میکنه، بعد گرسنه که میشه از اون ذخیره میخوره. خودش جالبه، یعنی خودکفاست. بعد اون لحظه ای که میخوره میشه قاصعه. بعد این خطبه زمانی انشاء میشد که اون شطور مشغول نشخار بود، شطوری که حضرت نشسته بود. یکی از وجه تسمیه ها هم از قصع به معنی کوبیدن، نکوهش، سرزنش. چون شیطان تو این خطبه حسابی کوبیده شده، یعنی روزومش و روزنامش مورد بحث واقع شده و از او پرهیز داده شده که مواظبش باشد. حالا این خطبه خیلی به درد ما تو فقه اداره میخوره، تو از نامه 53 چیزی کمتر نداره. و قام علی رجلون، همچنین که داشتن خطبه میخوندن، موقع آزادی بود، سوال میکردن، صحبت آقا رو قطع کرد، گفت یا امیر المؤمنین، این امیر بهش گفت، امیر مؤمنین، اخبرنا عن الفتنه، ما رو از یه فتنه گزارش بده. هل سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها؟ فقال علیه السلام، آیا شما پیغمبر سوال کردی در خصوص این فتنه؟ حضرت فرمود بله، انه لما انزل الله سبحانه قوله ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اظهرنا. یه وقتی که این آیه نازل شد، آیه اول سوره عنکبوت، خب حضرت قرآن شناس بود، استنباط میکرد، میگه من از این آیه فهمیدم تا پیغمبر هست ما دوچار فتنه نمیشیم، یعنی رهبر خوبی داریم فتنه نمیشیم. حالا کجا فهمید؟ آیا گمان بردند مردم که ترک میشن، رها میشن، این که بگویند، میگویند ایمان آوردیم و هم لایفتن و اونها دچار فتنه نمیشوند؟ اول یه جمع گفتن از آمن نا، میگو بگید اسلام نا، لما یاد خلال ایمان. حالا اینجا میگه آمنا، تازه آمنا باشه فتنه حتما هست، برای غنیسازی ایمان و تبدیلش به تقوا هست. حالا کجا حضرت فهمیدن که به نظر شما که استظهاراتتون خوبه، از کجا این آیه معلوم میشه که زمان پیغمبر ما دوچار آزمای فتنه میشیم، بعدم میشیم؟
آیه قرآن.
از کجاش معلوم فهمیدن به نظر تو؟
از آیه قرآن که داریم.
خب الان این آیه از کجاش میشه فهمید که زمان، چون این آیه زمان پیغمبر نازل شد دیگه، از کجاش معلوم میشه که فتنه مال بعد از پیغمبره؟
علیت و کوهن یکون.
خب یه قلو که استمرار داره، یفتنون هم استمرار داره، میتونه از هم موقع شروع بشه. برای حضرت اینو فهمیدن، نمیدونم، من دانستم، یقین کردم که فتنه نازل نمیشود بنا و رسول الله بین از چی؟ از هرنا، از هر یعنی بین ما هست، بین وجود ما هست، پشت های ما، جسم های ما، جامعه ما، ما پشت به پشت هم میدیم. یه آیه دیگه از سوره انفال میگه ما کنا معذبیهم و انت فیهم،
ما کنا الله
لیعذبهم و انت فیهم، شاید از اونجا فهمیدم. میگه خب ما از اونجا میدونستیم که تا تو هستی که عذاب نمیشیم، چون صریح قرآنه. بعد فهمیدیم که این و انت فیهم تا ایشون هست کسی عذاب نمیشه، سپره، پدافنده. پس شاید از اون فهمیدن. فقلت یا رسول الله، بعد سوال کردیم، ما هذه الفتنه التي چی اخبرك الله تعالی بها. بعد سوال کردم این فتنه ای که خدا به شما خبر داد چیست؟ حالا کجا خبر داد؟ همین که و هم لا یفتنون، یعنی فتنه قطعیست. فقال یا علی ان امتی سیفتنون بعدی. بعد حضرتم منو تایید کرد، بعد از من فتنه میشه. مثل بگفت امام خمینی تا هست کسی جرأت نمیکرد اصلاح طلبی کنه، از ولایت فقیه حرف بزنه، از سرمایداری حرف بزنه، از چه حرف بزنه؟ چون اون ابهت امام، تا امام رفت شروع شد چرب و شیرین و این چیزا پیدا شد. سلام علیکم. سلام علیکم. بعد فقلت یا رسول الله، یا بعد حضرت فرمودن که یا الله، حضرت فرمودن که بعد از من، مثلا رهبری که میره دیگه بالاخره مردم انشقاق پیدا میکنن، ارتداد پیدا میکنن. خودش نشون میده که رهبر اول چقدر مؤثره، اختلاف کمه، بعد از او شروع میشه. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد، این حتی تو پرانتز دیگه، حیث استشهد من استشهد من المسلمین و هیزت انی الشهاده فشق ذالک علی. بعد حضرت میگن که ای رسول خدا، میگه شما به من نگفتید روز احد وقتی همه شهید میشدن، پشت سر هم شهید میشدن، استشهد من استشهد، حمزه، مصعب، دیگران یکی یکی شهید شدن، میگو رفتن یاران و تنها مانده هم من از مسلمین و شهادت از من دور شد. درسته هیزت یعنی چی؟ یعنی جمع دور شد دیگه. میخواید تو لغت نگاه کنید، یعنی خلاص شهادت طرف ما نیومد، رفت طرف اونا. هر که شهید نمیشد تو جنگ فکر میکرد یه کاستی داره. جنگ اینجوری بود. بعد این به من سخت آمد، یعنی من دچار مشقت کرد، یعنی سختی کرد، نه شقاوت، مشقت. مشقت سختی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این لتشقا یعنی از مشقت، نه از شقاوت. این به من سخت اومد. فقلت، تو به من گفتی ابشر فإن شهادت من ورائک، شاد باش، شهادت پشت سرته، یعنی تو الان نباید شهید شی، تو بعدا باید شهید شی. مثل که تو اون 17,000 نفر شهید شدن، آقا سالم موندن، 6 تیر که خیلی دیگه سالم موندن، گفت بعدا شهید میشید. همه که با هم یه دفعه شهید نمیشن که، هر کی اسکاهی داره. حاج قاسم شهید نشد تو جنگ، ذخیره شد، بعدا شهید شد، و چه شهیدی هم شد، شد سید و شهدا. بعد فقال لی، بعد به من گفت فرمود که ان ذالک لکذالک، اون وعده‌ای که کردم همونطور خواهد بود و شهید میشی. فکیف صبرک اذن، تو چجوری صبر میکنی؟ فقلت، وقتی که شهید میشی چجوری صبر میکنی؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، این که از جایگاه های صبر نیست، لکن من مواطن بشرا و شکر. شهادت از جاهایی است که شادی بخش و ناس و آدم یه نعمتی است آدم باید به شکر کنه. نعمت شهادت از هر نعمتی بالاتره. و قال یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم. بعد از این جمله معترضه که حضرت شهادت طلبی کرد، استشهاد کرد، میگه من میخوام شهید بشم، دلم تنگ شده، این پرانتز و حضرت بس، چون داستان سر اون فتنه بود. مردم هم مثل که میدونستن، گفتن اون فتنه چیه، ما چجوری آزمایش میشیم، به زلزله، به سیل، به چی، به کرونا مثلا، به چی بود اون وبا فلان، اون فتنه چیه؟ بعد حضرت شروع کردن گزارش دادن تا اینجا که گفتن یا علی ان القوم سیفتنون به اموالهم. اینو گفتن که مردم، بعد این قوم که میگن، یعنی معلوم میشه که جامعه کلن اینطور میشه، القوم، نه اینکه یکی دو نفر. در زمان پیامبر مردم ایثارگر بودن، نسبت به اموال به هم میبخشیدن، ربا نمیخوردن سعیده. ولی بعد نمیدونم چه اتفاقی میفته، یه دفعه مقصد تو 25 سال اول دچار مشکل شده، حاتم بخشی های خلیفه ها شروع شد، بعد قاطی پاتی شد. خلاصه این ارزیابی به اموال، فتنه به اموال هست. بعد یمنون به دینه، در چهره دین مشکل اقتصاد پیدا میکنند. من یادم از زمان سازندگی که بود، دولت خیلی ما رفتیم به یه سمت دیگه، اولین دولت بعد از امام، یه کمی راست رفتیم به یه سمتی، حالا با کمی دو کم مثلا، در ساعتی که زمان امام هست کسی جرأت نمیکرد کارا رو بکنه، یه دفعه یه بعدی از سرمایه داری پیدا شد. این ظاهره یه قانونیه که رهبر اولی که میره چرب و شیرین، یادم آقام گفتن چرب و شیرین پیدا میشه.
به خطبه نماز جمعه بعد از حضرت امام گفتن که مسئولین باید مانور تجمل داشته باشه، خطبه نماز جمعه تهران،
خطیب اون موقع،
خطیب اون موقع الان نیست، گفت
این کنار به پا. به هر حال معلوم میشه قانونیه که یفتنون من بعدی، این تاریخ اسلام تکرار میشه دیگه. حالا یه تفاوتایی داره، ولی خب معلوم میشه که مثلا من یادم یکی میگفتن که ما عمرمون همش تو جنگ نباید صرف بشه، که یه نسلی رو تو جنگ، یه خطبه بود، ما چرا یه نسلی رو توی جنگ کرده، جنگ دائمی دست بدیم یا دچار آزارشون بکنیم، یکم هم زندگی کنیم. حتی یه باری بود مثلا یکی از این چون خیلی هم پاسدارا اومدن این سمت، یه سرشون موندن، یه سر مثلا این که میگو من یه جوان تا کی تو این بیابونا باشم. مثلا با هم بای گفتگو میکردیم. حالا این نکته ایه که ان القوم، اینو هم بولدش کردیم هم زیرش خط کشیدیم، ان القوم سیفتنون به اموال. حالا اون وز کنید به اون بالا، یا علی ان امتی سیفتنون بعدی، بعد میگه به چی تست میشن، به چه مادهی تست میشن، میگه به امواله هم. و جالبه که یمنون به دینه هم علی رب هم، میگه یمنون علی چی بود آیه؟
یمنون
علیک اسلم، اسلم قل قل تمنو علی به اسلام کن. حالا اینجا به دینشون میگن ما مسلمانیم، ما جنگ کردیم، شمشیر زدیم، طلحت الخیریم، چی هستیم، کلی زحمت کشیدیم، حالا باید زندگی کنیم، زندگی شروع شده. و یه تمن بله سهم ما از انقلاب چی هست؟ مثلا یتمنون رحمته و یأمنون سطوته، با این وجود از رحمت او را میطلبیدن، مانع رحمت ایجاد میکردن که اون به اصطلاح امتحانات اقتصادی. بعد دوباره یمون یا تمنون رحمت، از میخواستن رحمت بر اونهای بیشتر بشه. و از سطوت خدا و خشم خدا هم در امان باشند، یعنی راحت خلاصه باشند، هیچ مزاحمتی نداشته، دین داشته باشند، رفاه هم داشته باشند، هر کاری هم خواستن بکنند، ولی در لباس دین هم باشن. این یه زیاده خواهی و خلاف فرهنگ اولیه انقلاب اسلامی بود. بعد یستهلون حرامه به شبهات الکاذبه و الاهواء الساهیه، حلال می شمردند حرام خدا رو با شبهات دروغین و آراء خطا. ساهی از سهو، سهو یعنی خطا و اشتباه، محاسبات یعنی یک سری نظریه ها و بینش های مبتنی بر خطا، اینا دچار این مشکلات شده. حتی دیگه اسلام آیا اصلا قابل عمل هست نیست، بعد تفسیر به رأی، این حرام هست اون حلال هست، اینجوره اونجوره. دیدید که رسانه ها چقدر اون موقع ها یادم هست. بعد یه چند تا مصداق میزنه، مصداق میگه خب یستهلون حرام یه بحث کلیه، مصداقاش هم بگید. میگه یستهلون الخمر به نبیذ، یعنی چی؟ شراب را حلال میکنند به خاطر تشبیهش به چی؟ نبیز. نبیز یعنی چی؟ ساندیستی دلستر میشه. میگو این دلستر چیه؟ میگو این جو هست. این دلستر چیه؟ اون موقع چی بود؟ البته الان فرق داره، ولی خب یک کم بریم جلو. بعد یستهلون سحت یعنی رشوه بالهدیه، رشوه رو میگه هدیه، این مال قضاتشون مثلا. و ربا بالبیع، حلال میشماردن، اینم بحث بانکداری، ربا بالبیع، که ما بانک ما هنوز که هنوز سالیانیست درست نشد، مجلس هم خیلی زحمت کشید ولی بعیده. یه قربانی هم دادیم آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی رفت، حالا آقای فرزین اومد مثلا چیکار. اگر فرهنگش درست نشه نمیشه. پس ببینید وقتی که رهبری میره این مشکلات شروع میشه. قلت یا رسول الله، اینم جمله آخر که دیگه، فبأیل منازل انزلهم عند ذلك انزلهم یا انزلهم؟
انزلهم
عند ذلك ام به منزلت ردتن ام به منزلت فتنتن فقال به منزلت فتنتن
انزلهم.
بله تشدید داره؟
انزلهم
یعنی مجهوله دیگه.
بله.
میگه به کدوم منزلت ها اینا سنجیده میشن، تنزیل میشن؟ اندزالک در اون شرایط آیا اینا به رده ارتداد میرن؟ یعنی اینا دیگه دین میرن بیرون، در جایگاه ارتدادن یا در جایگاه آزمایشن؟ حضرت میفرماید نه، اینا در جایگاه آزمایشن. این منظور چیه به نظرتون آقای اللهیری؟ یعنی میگه دین بیرون نمیره درست؟ مرتد نمیشن ولی آزمایش میشن. مؤمن هم هستن، آمنا، مسلم هم هستن، مؤمن هم هستن، بعد آزمایش میشن. اتفاقا ارزیابی ها هرچی میریم جلو ایمان ها بیشتر میشه، باید ارزیابی ها بیشتر بشه. خوبان اونجوری هست، مثل رهبر معظم میگفتد اسکناس های مثلا گران بیشتر آدم مواظبت میکنه تا اسکناس های چیز. هرچی نیروها قوی تر شدن آدم باید دقت بکنه. دیروزم یه نماینده بود حرف خوب نه، تو بودجه 1402 میگه ما عاشق این دولتیم ولی عشقمون نباید مانع، سلام، نباید مانع انتقال بشه، ولی دولت از دست میره. میگم نمیشه همینجوری بگیم هر چی گفت درسته، باید یه مقداری، سلام علیکم. حالا این یه قطعه بود عرض کردم، حالا این نهج البلاغه واقعا یه معدنیه. ما الان همه صدا و سیما که میریم، فردا میریم جزیره کیش، فردا شب پرواز، بعد اونجا بحث اینه که مدیریت اثر بخش از منظر امام علی. خب الان همین رو میگم منظر امام علی است مثلا، که این ازش برداشت میشه که باید ارزیابی دقیق باشه. حالا ببینیم این میاد اون وقت قد شد یا حالا صدا خوب بود آقای کشکران؟ یا
صدا خوب
بود، چون آقای کشکران گفتن یه میکروفون قدیم بود، آقای قنبری داشتن یه میکروفونی بود، فکر کنم صدا الان بد نیست، درسته؟
صدا خوبه
که من ممکنه برم عقب یا مثلا صدام ضعیف باشه اولا، اینجوری باشه. بچه استدلال حالا من نوشتم، دوستان ما رو هدایت کنید که چرا تفسیر رأی نشیم. در این روش ارزیابی مجموعه سازمان در یک ارزیابی مالی و اقتصادی قرار میگیرد. میگه ان القوم سیفتنون، چه جامعه کشوری، چه جامعه دولتی، چه جامعه سازمانی، اینا قوم هستن دیگه. برای ما تو مدیریت جامعه شناسی میخونیم که الان شما دارید دیگه، نه جامعه شناسی، یعنی میگه اهالی سازمان یک جامعه هستند. از ما امروز بعد از ظهرم داریم یه درس شروع میشه نظام اداری برای اولین بار. ببینید در یک ارزیابی مالی و اقتصادی، در این فراز از خطبه، خطبه بلند قاصعه که میتوان آن را خطبه ارزیابی نامید، زیرا چندین بار در ما نحنفی به عبارات عبرت آمیز آن استناد و استظهار نموده ایم. اگه دقت فرمودید شاید این 44 روش، 6 روشش مال خطبه قاصعه است. مثلا ارزیابی به کعبه، ارزیابی به رفاه، ارزیابی به چی، ارزیابی به چی. در این فراز امروز کلمه فتنه چند بار تکرار شد. اولا سوال کننده ها گفتن یا علی اون فتنه چی بود، از پیغمبر پرسیدی یا نه؟ بعد بله پرسیدم، اون موقعی که این آیه خونده شد. بعد فهمیدم که ما در اون زمان فتنه نمیشه، بعدم میشه. بعد گفتیم شاید ایشون فکر کرد اینکه او رو ترور میکنن، تو محراب میکشن، اون فتنه است. بعد پرسید مثلا من گفتی کشته میشم، آیا کشته میشم؟ شاید ایشون فکر میکرد کشته شدن ایشون یک چیزه. بعد پیامبر گفتن نه، اون سر جاشه، پرانتز بسته، سیفتنون به اموالهم، یعنی بحث اموال هستش. بعدم به اموالهم هست در این فراز. بعد این سیفتنون به اموالهم که در زمان رسول خدا سعی در مراعات داشتند، ولی بعد مفاسد اقتصادی بروز نمود که نشانه مردود شدن در این ارزیابی مهم بود. صنعت خمر رواج یافت با تشبیه به نبیز، نبیز حلال. ربا رواج یافت با تشبیه آن به بیع حلال. حالا بانک ها میگن اینا ما چیزه، یه اصطلاحاتی میگن، میگن اینا بیع ما آن عقد الان هست، جعاله هست، چی هست. ولی 23%، 18%، همینجوری تمام هم نمیشه، پلکانی هم هست، همینجوری اضافه میشه، هیچ وقت هم تمام نمیشه. مثلا رواج یا تشبیه رشوه رواج یافت با تشبیه آن به هدیه حلال. این عبارت این بود، یستحلون الخمر بالنبیز سحت بالهدیه و ربا بالبی. یعنی سه مستاق از یک قاعده کلی. قاعده کلی چی بود؟ یستحلون حرامه به شبهات. این قاعده بود. خب مثلا ستاش و هر سب ثروت آفرین، صنعت شراب ماشالله هست. همین الان بعضی جاهای قوم میگه تو زیر زمینه دارن درست میکنن، پول از توش در میاد. مثلا رشوه بگیری چقدر، مثلا تو این مقصد تو سیستم های قضایی متاسفانه گاهی ممکنه باشه، غیر قضاییش هم همینطوره. این یه مشکلیست که یه فتنه است و ما باید خیلی تو این آزمایش پیروز شدن، اینا که اهل معاصاتن، اهل ایثارن، اهل فداکاری هستن، ولی خب خیلی ها مردود شدن، مردودون فی الحافره. این فتنه به گزارش امیرالمومنین علیه السلام مردودیت آن توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی شده بود. پیامبر میدونست بعد از او مردم چنین آلوده میشن، و همین علت انحراف امت از اهداف اسلام بود. در این روش ارزیابان باید تست های نظری و عملی اقتصادی را با تشریح احکام تکلیفی و وضعی آن و به عنوان مواد ارزیابی عمل کرده کارکنان در نظر بگیرند. آنگاه درجه تقوای اقتصادی و مالی آنها را بسنجند که خود درجه ای از شایستگی است. والله العالم. حالا اینکه مثلا چجوری باید این کاری کرد دیگه باید هر جایی اقتضایی داره، مثلا چه تست هایی باشه، چه روش هایی باشه. هم تیمی که ما دیروز هم عرض کردم، ما این تیمی که رفتیم بندر عباس و شورای اداری اونجا، مثلا یه روش خیلی پیچیده این آقای اللهیاری شیرازی که هم اسم شما هستن پیاده کردن، تقسیم مثلا مدیران رو تقسیم کرده به 5 گروه، گروه فرهنگی، خدماتی، اقتصادی. بعد هر کدومی سوالاتی داشتن، بعد مسئله یابی میکردن. چون این یه روشی، ما نمیتونیم بگیم چیه. مهم اینه که بعد هدف چی بود؟ هدف این بود که شورای اداری هرمزگان، بعدم استانهای دیگه هم همینطور، معلوم بشه، سنجیده بشن که چقدر مسئله شناسند و چقدر قدرت حل مسئله دارن. هدف این بود. مثلا اون هم دیشب واسه من فرستادن یه چیزیشو از معاون استاندار، دارن برنامه ریزی میکنن. انشالله ما 24 که میریم بندر عباس با کلیه بخشداران و دهیاران برنامه گذاشتن تو کل استان. بعد نوشت که این ستا رو لطف کنید، یکی مدیریت یک پارچه، که مخصوصا میگفت تو قش ما یه چیز داریم، مدیر عامل داریم، رئیس منطقه آزاد، یه بخشدار داریم. بعد ما با هم دعوا دارن همیشه. بعد میگفت این مخصوصا تو کیش هم هست، میگفت این رئیس زیر بار استاندار نمیره، میگه من زیر نظر کشورم. یه زمانی بود آقای سعید محمد رئیس مناطق آزاد،
چون به دو نفر حکم میدن همینطور
میشه. بعد ایشون گفت شما بیاین اینو حل کنید با امامت و امارت. من گفتم خیلی خوب، ما میاد هم قشم هم کیش براتون حل بکنم. حالا باید با هم امروز هم گفتیم دوستان بیان ببینیم چه کمکی میشه کرد. این روش ها یکی هم نوشته بود که ما میخوایم انسان های توسعه‌گرا تربیت کنیم که اهل این جناح و اون جناح نباشن، اهل انقلاب باشن، دلشون برای انقلاب بسوزه، نه دلشون برای بخش خودشون یا جناح خودشون. این
میشه
مجاهد توسعه‌گرا،
یه مفهوم
رو پشتش هست مجاهد. حالا نرمات بیره ویرایش کنیم دیگه. بعد اینا من رفته بودم گفتم ما میخواستیم فلان دکتر دعوت کنیم، شما رو نمیشناختیم. بعد که هفته پیش رفتیم اونجا بود، بعد گفت نه دیگه خودتون بیاین و این مشکل حل کنیم. منظور دیشب هم مشکلات فرستادن و بخشدارم هم استاندار هم معاونینش همه گفتن بخشدارا رو بیاین توجیه کنید نسبت به این طرح امامت و امارت، که مثلا کل استان هرمزگان زود فرا بگیره. بعد میگفتم ما روی ثروتیم ولی فقیریم. اولین فقر ما تو فلاکت اولیم. دیشب فلاکت یعنی چی؟ یعنی فلک زده دیگه. نه کسی که فلک زده است. بعد میگم دریا داریم چه دریایی، شیلات داریم چه شیلاتی. یکیشون میگم ما 12,000 قایق چیز داریم مجوز ندار، که اینا میرن. من گفتم آقا اینا رو باید مدیریت کنید، اینا مال خودتونن، نمیشه اینا رو مثلا ترد کنید. همش مجرم نیستن، بعد وقتا نون ندارن بخورن، شغل ندارن. اینا رو باید مدیریت کرد. یاد براتون تولید ثروت هم میکنن. خب اینم از این جهت خواستم هم زمینه گزارش داده باشیم و هم این که مشکل رو هم حل کنیم. فقط دوستان بدونن که هر جا میرید یه بارقه از امید ایجاد میشه که میگه اینا آمده یه تحولی مثلا ایجاد میکنن. خب راجع به این نکات اگه دوستان نظری دارن یه 5 دقیقه وقت هست. این برداشتایی که ما کردیم درست بود نبود، اصلا ربطی به ارزیابی داشت نداشت؟ آقای زاره معمولا نظرات انتقادی خوب بفته اینجا. اگر ما که دیگه رجب شده دیگه ریان. خب اگر من اینو کپی هم بکنم
استاد
بله خواهش کنم با استفاده میکنم.
اون ملاکات ارزیابی و سنجه های ارزیابی در واقع خیلی مهمه که ما طبق چه ملاکی ما در واقع ارزیابی کنیم. اون چیزهایی که خیلی مهمه و ممکنه ضربه بزنه به عرض کنم اون اهداف ما، اینا باید خیلی دقیق تر ارزیابی بشن و مورد توجه قرار بگیرن. از این لحاظ رسول خدا فرمودن که این فساد اقتصادی شدیدترین فتنه ها بعد از من هست. باز یه روایت دیگه هم من جایی شنیده بودن که حضرت فرمودن از دین شما میترسم بعد از خودم، به این که مورد آزمایش قرار میگیرید بعد در بفرمودن از سختی هایی که بر شما میرسه نگران نیستم، از شیرینی و خضر و حل، یعنی خوشمنظری و شیرینی های دنیا که به شما میرسه نگران هم که دینتون از دست میده. میگن چندین جا شما میدید که پیغمبر نگرانی رو وقتی این میگه از مثلا ابزار مهم آزمایشی پس باید تو ارزیابی ما هم در واقع به این ملاک خیلی توجه بشه که در واقع چون داره رسیدن به هدف یکی از خلاصه موانع هست، باید بهش توجه بشه که تو ارزیابی ها ارزیاب به این ملاک توجه بشه.
هم دیگه مثلا ما بالا همین فرض کنید میریم اونجا باید رو این دقت کنیم، مثلا ببینیم چجوری بگیم که بالاخره نظام هر شب اصولگرا باشیم چی باشیم، بالاخره این یک مقداری آزاردهنده خواهد بود. مثلا میتونه توجیه کنه بگه این مثلا هدیه است، یا مثلا این یکی که چیزی نیست، یکی چیزی نیست. بعضی هم تقوای زیاد، مثلا دیروز استفتای از ما میکردن میگفتن که یکی میگفت خب ما الان از تهران اومدیم بندر عباس، شما از قم اومدید، شما طلبید، ما دولتی هستیم، به ما حق ماموریت میدن، به شما که نمیدن که چی باید. شما که اومدید خب یه کارت هدیه بهتون دادن، به ما هم دادن، بعد میگم بر ما حلاله یا نه. من دیدم هنوز این روحیات هست، حتی میگو بر ما حلال، گفتم بر شما حلال، چون هدیه شده، شما زحمت کشیدید، این را اومدید 48 ساعت وقت بذاشتید، خودتونم که به این هدف نیومدید. مثلا حالا این یه یعنی نمشاد شما مثلا اگه بودید جواب دیگه میدادید، یا مثلا یکیشون پرسید من زن و بچه هم الان ناراحت هم چون جمعه هست، ما اومدیم بندر عباس، پنجشنبه جمعه مال خانوم هم بوده، این حق و ناس رو ما ضایع کردیم یا نه. بعد من گفتم که این یه جهاده، جهاد تبیینه، میدان جهاد هر کی وارد میشه کسی هیچ زن و بچه ناراحت نیستن، گفتم خیالتون راحت باشه. همین همچین سوال هایی هم بعضی هم میکنن که هر دو معلوم میشه چقدر دینشون رو حفظ میکنن. بعد این باعث امیدواری بود مثلا همچه سوالایی میکرد. حالا انشاءالله ما بتونیم این بخش استفتاءات رو اندازی کنیم، مثلا تو سایت جایی که میگه هر سوالی دارم بپرسن، بعد اینجا تیم ما بیاد کار کنه و جواب بده. بخش استفتاءات اینجا رو باید فعال کنه. خیلی سوال مثلا این دوتا نمونهش بود، انقدر میپرسن سوالات، اگه خوب احکامشو بدونن دیگه آلوده نمیشن. ما چون نمیگیم اونام نمیپرسن، همینجور میرن و دچار مشکلات میشن. رعایت فاصله گذاری هم نمی کنن، ماسک هم نمی زنن، تو این امور هم داره دیگه، اینا هم هستش. ولی خب شما فقط رو اهمیتش فرمودید نیست؟ یعنی گفتید مهمه.
میگن تو ملاقات اول از یاوی باید قرار بگیرید، یعنی دقت بیشتری
بشه. دقت بیشتری، یعنی از این الزام میشه فهمید، یعنی باید این کار بشه. الاز فقهی مثلا هست، آیا ازش ارزیابی میشه فهمید اصولا؟ مثلا یه نوع ارزیابی فتنه، مثلا چون فتنه، اختبار، امتحان، ابتلا، اینا واژگانی هستند. فتنه یعنی طلا رو میذارید تو کوره، میارید بیرون، ناخالصی هایش میره کنار، این میشه فتنه. خب ما الان نیروهای طلایی که تو این کشور مثلا امیران، سرداران، نمیدونم کارگزاران عالی، اینا رو باید بذاریم تو کوره ها و ازشون چی بگیریم؟ ناخالصیشون رو بگیریم. چه اشکال داره؟ میگه طلا رو میذارن تو کوره، نه حلبی رو. چون میگه مهاجرین، انصار، بعد از 10 سال جهاد و جهاد بر اساس فی سبیل الله ایمان، اینا رو باید ارزیابیشون کنیم. خب خلیفه باشن، سردار باشن، چی باشن، اینا در معرضن. هیچ کس از میگه ان القوم، یعنی همینا در سیفتنون بعدی. باید رهبر اصلی رو هم که میذارن کنار، که آقای حضرت امیرالمومنین بود دیگه، بدتر. بعدم که میارن رو کار دوباره به همون، چون ایشون ارزیابی میکرد ایشون رو شهید کرده. یعنی اصلا بشریت یه جوریست که مثل که از این ارزیابی ها نفرت داره و فرار میکنه. خب اگه زودیم پس دیگه نکته دیگه هست؟ انشالله گام بعد
فرمایش
کتنه
بالاتر
ارزیابیه.
این
مرد
شما بود؟
نه، میخوام تایید کنم این فرمایششون که مهمترین ارزیابیه، یعنی طلا رو میذارن فتنه. یه موقع هست میگن ابتلا، یه موقع هست میگن اختبار. مثلا دیدم دیروز تو ریاض و سالکی، نه مالکیه، مثلا این اختبار رو گفته کسب خبر، یعنی آدم ممتحن، خبردار میشه از فلز این ممتحن، میشه اختبار، میفهمه این چقدر مثلا خالص هست یا نیست، این اختبار. فتنه ظاهرن دیگه اوجش میشه، یعنی نیروهای ورزیده و قوی. یه مدت میگفتن سپاه رفت کار اقتصادی، یا وزارت اطلاعات رفت کار اقتصاد، آقا اینا رو سریع کمی گفتن نرید. یا مداحان مثلا رفتن توی مسابقه گذاشته بودن، گفت تو چند میلیونی؟ من میگم من این میلیونی هم صفراشون رو میشمردن، الان رسید به که یا به همت نرسن مثلا. یا طلبه ها اسلامشون قوی بود نبود؟ اولین سوالی که میکنن اسلام قوی بود ضعیف بود؟ ما اگه بتونیم از این خلاص بشیم، خداوند درهای رحمتش رو باز میکنه و ما میریم جلو و به جاهای خوبی میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.